صلى الله عليه وسلم. بحث من در این بود که موضوع قضیه حمدیه چگونه باید باشه. توضیح دادیم که موضوع قضیه حمدیه عبارت از ذات مقید به وصف و عنوانی نیست و همچنین مقید به عدم وصف و عنوانی هم نیست. سلام علیکم. و همچنین توضیح دادیم که موضوع عبارت از موضوع موجود فلخارج، مقید به موجود فلخارج نیست، مقید به موجود فلذهن نیست، بلکه لابه شرطه، هم لابه شرط نسبت به داشتن وصف عنوانی و هم لابه شرط هست نسبت به خارجیت ذهنیت. این دو تا خاصیت رو قبلا گفتیم، البته در جلسه اسبق هم گفته بودیم که مراد از موضوع کل واحده، نه مراد کل مجموعی، نه مراد کل عقلی و نه هم مراد کل منطقی است، کلی منطقی است، بلکه مراد کل واحده. الان هم اضافه کردیم این دو تای دیگه رو که لابه شرط به لحاظ وصف عنوانی و لابه شرط به لحاظ موجودیت فلخارج و فزه، این ستا گفته شده. یه امور دیگری هم درباره موضوع هست که اینا با توضیح داده بشه. آیا موضوع در قضیه حمدیه موضوع اسم مقید به دوام یا مقید به لادوام یا نسبت به دوام و لادوام هم لابه شرطه؟ می فرماد موضوع نسبت به دوام و لابه دوام لابه شرطه، اینطور نیست که مقید باشد به دوام یا مقید باشد به لادوام. چون اگر مقید باشه به لادوام، مقید باشه به دوام، بعضی از قضایا کاذب میشن، مثل کل منخصفین قمرون، منخصف موضوع این قضیه قرار گرفته. اگر ما منخصف رو مقید به دوام کنیم، معناش این میشه هر ذاتی که دائما منخصف باشد قمر است، به این صورت که اگر مثلا لحظه منخصف نبود قمر نباشه، در حالی که این خلاف واقعه، قمر که همیشه منخصف نیست بلکه گاهی منخصف میشه. پس نمیتونیم منخصف رو مقید به دوام کنیم، بگیم کل منخصف به دوامه بعد بگیم قمرون، بلکه کل منخصف لابه شرط که بتواند بالاخره منخصف بشود. همچنین مقید به لا دوام هم غلط میکنه بعضی قضایا رو، مثلا کل ممکن محتاج الی الله، ممکن موضوعه، نمیشه مقیدش به لا دوام، چون مفهوم این میشه، بسید که مقید به لا دوام بشه مفهومش این میشه که هر ممکنی که گاهی واجب است گاهی ممکن است، این احتیاج دارد به علت. خب این غلطه، ممکن تا وقتی ممکنه احتیاج به علت دارد و تازه نمیشه ممکنی واجب بشه و ممکن بشه، حالا بفرض واجب بشه واجب بالغیبه. علی حال نمیشه گفتش که مراد مقید به لا دوامه، که ممکنی که دائما ممکن نباشد بلکه گاهی واجب باشد گاهی ممکن باشد، این میشود محتاج الی الله، این درست نیست. پس اگر بخوام مقید به دوام بکنیم موضوع رو، در بعضی قضایا کاذب میشه. اگر بخوام مقید به لا دوام بکنیم در بعضی دیگه کاذب میشه. برای اینکه تمام قضایای حمدیه من صادق باشه و ما کاذبی نداشته باشیم، باید موضوع رو نسبت به دوام و لا دوام لابه شرط بگیریم، نه قید دوام بیاریم و نه قید لا دوام. سلام علیکم. رسیده بودیم صفحه 79 سطر 23. ولا ما هو جیم دائما، یعنی مراد از موضوع و قصد نمی کنیم، لا یعنی لا نعنی، لا نعنی به اون جیم که موضوع قضیه‌مون بود، ما هو جیم دائما یعنی موضوع مقید به دوام نمی کنیم. و الا لم یست و کل منخصف این قمران، و الا لازم بگیم جمله صادق نباشی که توضیح داده شد. و لا یعنی و لا نعنی از جیم که موضوعه، ما هو جیم به قید لا دوام، ما هو جیم لا دوام و الا، یعنی اگر قید لا دوام بزنیم لم یست و کل ممکنین محتاجون با توضیح که هست شد، بلکه موضوع ما جیم است لا به شرط دوام و لا دوام فیهه، فیه یعنی در جیم بودن، بل لا به شرط دوام و لا دوام فیه یعنی در جیم بودن، نه شرط دوام می شود نه شرط لا دوام می شود، موضوع هیچ کدوم مقید نیست. خب تمام شد، یک بحث دیگر. موضوع همیشه دارای وصف عنوانی است، همیشه، مثلا وقتی این کل انسانه، انسانیت وصف عنوانی این موضوع، یعنی ذاتی است که مقید متصف باشد به انسانیت. وقتی میگیم کل متحرکه، باز حرکت وصف عنوانی این موضوع، اما حرکت وصف انسانیت حقیقت است. پس وصف عنوانی میتواند وصف باشد برای موضوع، میتواند حقیقت باشه برای موضوع. مثلا وقتی میگیم کل جسم این کذا، جسمیت حقیقت این موضوعه، ولی وقتی میگیم کل متحرک این کذا، تحرک وصف است. ولی هر دو رو ما اصطلاحا وصف عنوانی میگیم. حالا سوال ما اینه که آیا موضوع باید متصف باشد به وصف عنوانی که وصف است، یا تعبیر دیگه موضوع باید متصف باشد به عنوانی که وصف است، یا باید معنون باشد به عنوانی که حقیقت است؟ میگیم اگر بخواد متصف باشد، لازم باشه که متصف باشد به عنوانی که وصف است، اون وقت کل جسم جدا کاذب میشه، چون عنوان در اینجا وصف نیست، حقیقت. اگر مقید باشد به این که عنوان باید حقیقت باشد، کل متحرکین کذا فاسد میشه، چون باز در کل متحرکین کذا عنوان وصفه، حقیقت نیست. پس ناچاریم که بگیم عنوانی که در موضوع هست نه لازم است که وصف باشد و نه لازم است که عنوان باشد، لازم است حقیقت باشد، بلکه لابه شرط است نسبت به وصف بودن و حقیقت بودن، میتواند وصف باشد میتواند حقیقت باشد. ولا ما حقیقت هجیم، ما قصد نمی کنیم از جیم اونی که حقیقتش وصف عنوانی جیم را داشته باشه، زیرا می بینیم کل متحرک متغیرون که موضوع و عنوانش حقیقتش نیست، حقیقتش جیم یعنی تحرک نیست، بلکه وصفش تحرکه، می بینیم صادقه. از اینجا می فهمیم که لازم نیست عنوان موضوع ما حقیقت موضوع من باشه. ولا ما صفت هجیم، باز قصد نمی کنیم به جیمی که موضوع است اون چرا که صفتش جیم باشه، یعنی مقید نمی کنیم به این که عنوانش صفتش جیم باشه که به این صورت که حقیقتش جیم نباشد، زیرا می بینیم کل جسم منقسم صفت دارد، در حالی که موضوع ما عنوانش صفت نیست، عنوانش حقیقته، جسمیت حقیقت این موضوعه. پس اگر مقید کنیم موضوع من رو به چیزی که صفتش عنوان است، لازم نیست کل جسم منقسم صادق نباشه، چون در اینجا موضوع من صفتش جسمیت نیست، حقیقتش جسمیت. پس ناچاریم بگیم که موضوع ما نسبت به این که عنوانش وصف باشد یا حقیقت باشد لابش است. مطلب دیگر، آیا موضوع ما باید بالقوه موضوع این وصف داشته باشه یا لازمه که بالفعل داشته باشه؟ اینجا دیگه لاوشت رو قبول کرده، اینجا دو تا قوله، یک قول فارابی است که میگه کافی است که بالقوه باشه. وقتی میگیم کل انسان مثلا کاتبون، انسان بالفعل هم میگیره، انسان بالقوه هم میگیره، اصلا ایشون گفته کل انسان یعنی کل انسان بالقوه، ابن سینا گفته نه، کل انسان یعنی کل انسان بالفعل، هر انسانی که بالفعل انسان باشد کاتب است، اگر بالقوه انسان باشه و بالفعل نطفه باشه این دیگه کاتب نیست، حتی کاتب بالقوه نیست. نظر فارابی میگه بالقوه هم کافیه، اگه بالفعل باشه که اشکال نداره، بله، البته فارابی ظاهرن بالقوه بودن رو لازم میدونه، از باب این که در بالفعل اون بالقوه هم بالاخره رسیده به فعلیت اون هم کافی میدونه، ولی اونجور که رایجه میگن اصلا فارابی بالقوه رو لازم میدونه. اونجور که رایجه من حالا یه نوزه توضیح کردم اضافه کردم یه چیزی رو، ولی میگن فارابی وصف عنوانی رو برای موضوع بالقوه میگیره، ولی شیخ وصف عنوانی رو بالفعل میگیره. ایشون اینطوری میگه، ایشون میگه که وصف عنوانی پیش فارابی بالقوه است و پیش شیخ بالفعله، و بعدم توضیح میده حق با شیخه، یعنی با روزینه باید وصف عنوانی بالفعل باشه، یعنی موضوع در صورتی که بالفعلی وصف عنوانی داشته باشه میتونه صاحب محمول باشه، و الا اگر بالقوه باشه نمیتونه محمول داشته باشه. مثلا فرض کن کل انسان این کاتب، اگر کل انسان یعنی نطفه، یعنی کل انسان بالقوه که نطفه است، خب این نمیشه گفت کاتبه، نمیشه بر نطفه اطلاق انسان کرد تا محمولات انسان را بتوانیم بر نطفه هم کنیم. پس از کل انسان ما باید انسان بالفعل را قصد کنیم تا محمولات مناسب انسان رو بتوانیم هم کنیم. محمولات مناسب نطفه رو بله ایبی نداره، بر انسان بالقوه که همون نطفه هم کنیم، ولی باز همون نطفه در نطفه بودنش بالفعل است که میتواند محمولات مناسبش رو قبول کند. همچنین انسان باید در انسانیت بالفعل باشد تا محمولات مناسب رو قبول کنه. انسان بالقوه انسان نامیده نمیشود عرفاً، بنابراین محمولات انسان را نمیتواند واجد شود. پس اگر شما محمولتون محمولی است که مربوط به انسانه، باید از موضوعتون که انسانه، انسان بالفعل اراده کنید نه انسان بالقوه، چون انسان بالقوه نمیتواند این چنین محمولاتی را قبول کنه. این نظر ایشونه. پس روشن شد که در هر قضیه حملیه این موضوع نباید بالقوه باشه، بلکه باید بالفعل باشه. نه، محمول برای موضوع اگر بخواد بالقوه باشه یعنی جهت قضیه امکانه، محمول اگر بخواد برای موضوع بالفعل باشه یعنی جهت قضیه اطلاقه، اون جهت قضیه رو تعیین میکنه. نحوه ثبوت محمول برای موضوع جهت قضیه است یا ماده قضیه است، که حالا یا بالقوه است یعنی بالامکان قضیه میشه ممکنه، یا بالفعل قضیه میشه مطلقه. اما ما الان صحبتمون در این نیست، بحثمون در اینه که به موضوع آیا باید قید بالقوه رو چسبوند یا قید بالفعل رو چسبوند، کارو به نسبت نداریم. اونی که شما فرمودین که نسبتمون نسبت بالقوه باشه یا نسبتمون نسبت بالفعل باشه، اون ماده قضیه است یا جهت قضیه است، الان از بحث ما بیرونه. اونی که الان در بحث ماست اینه که این موضوع باید مقید باشد به قوه یا مقید باشد به فعل. ایشون میگه باید مقید باشه به فعل، مقید بدنش بالقوه، که حرف فارابی درست بود. بالقوه انسانه، ولی انسان گفته نمیشه، پس محمولات انسان نمیتونه داشته باشه. اگر انسان نیست، محمولات انسان رو بالقوه میتونه داشته باشه، این دیگه میشه جزء جهت، میشه جزء جهت قضیه. نطفه که بالقوه است، کاتب بالقوه، کاتب است بالقوه، اون اشکال نداره. که شما نسبت کتابت رو به نطفه بالقوه بگیرید، بگید مرادمون از انسان، انسان بالقوه است، این نطفه، و کتابت رو هم برای انسان بالقوه درست میکنیم، حاصل میکنیم.
خیلی نظر شده که انسان بالقوه الان کتابت بالقوه یکی نظرش نیست.
ببینید مطلب روشن نشده. نشه سه تا ما بالقوه داریم در قضیه، سه تا بالقوه. انسان کاتب بالقوه است، این بالقوه قید کاتبه و ما هم نمیگیم، یعنی انسان بالفعل کاتب بالقوه است، الان دستش قلم نگرفته، اگر دستش قلم بگیره کاتب بالفعل میشه. این انسان بالفعل کاتب بالفعل است یا کاتب بالقوه است، این یک قید مال موضوع، یک قید مال معموله، نسبت قید نداره. اما یه وقت میگیم انسان کاتب است بالقوه، منظور از کاتب هم کاتب بالفعله، انسانی که الان دست رو دستش گذاشته بالقوه کاتب بالفعل است، این قید نسبته، این بالقوه قید نسبته. انسانی که بالفعل انسانه، این بالقوه الان مشغول نوشتن نیست، این بالقوه کاتب بالفعل انسان، بالقوه فعل انسان، کاتب هم مراد کاتب بالفعل. وقتی نسبت کاتب بالفعل به انسانی که الان مشغول کتابت نیست بالقوه است، پس سه تا بالقوه میتونیم ما داشته باشیم. یکی انسان بالقوه باشه که مثلا نطفه باشه ولی انسان بالقوه، یکی کاتب کاتب بالقوه باشه الان دست قلم نزده بعدا میخواد قلم دست بگیره و بنویسه، یکم نسبت کتابت بالفعل به انسان بالفعل بالقوه باشه، این سه تا از هم جدا بشه. این که ما میگیم انسان کاتب بالقوه است، این میگیم و انسان بالفعل کاتب بالقوه، کاتب بالقوه میره جزء چیز میشه، جزء محمول میشه. اما انسان بالقوه که نطفه است، بالقوه کاتب بالفعل است، غلط. این باید به قول ایشون غلطه، فارابی میگه درسته، فارابی میگه درسته ولی ایشون میگه غلطه. انسان بالقوه یعنی نطفه، بالقوه کاتب بالفعل است. یعنی سه تا قید آوردن، یکی قید موضوع شده، یکی قید محمول شده، یکی قید نسبت. انسان بالقوه بالفعل یا بالقوه کاتب بالقوه است، فرق نمی کنه. چه بگید بالفعل کاتب بالقوه است؟ نه بالفعل که اشتباه است، بالقوه، بالقوه کاتب بالفعل یا بالقوه کاتب بالقوه است. اون تردید رو توی محمول میتونیم بگیم، من اشتباه توی نسبت بوده. این ایشون میگه درسته، فارابی میگه درسته. فارابی میگه انسان بالقوه، بالقوه کاتب بالفعل یا بالقوه کاتب بالقوه است. درست هم هست، یعنی واقعش اینه که با استعداد دور، با قوه دور، بالاخره کاتب بالقوه است، کاتب بالفعل است. ولی اینا میگن نه، انسان در صورتی که بالفعل باشد بالقوه کاتب بالقوه یا کاتب بالفعله. نظرشون هم این نیستش که کاتب، که انسان بالقوه، بالقوه کاتب نمیتواند باشد، اینو نمیگن. میگن بر نطفه انسان صدق نمی کند. توجه کنید، دو جور میشه ما استدلال بکنیم بر بطلان حرف فارابی. یکی این که بگیم انسان بالقوه نمیتواند بالقوه کاتب باشد، این اگه بگیم غلطه. فارابی میگه چرا میتونه؟ فارابی میگه انسان بالقوه، بالقوه کاتبه، یعنی بعدها که دیگه شد انسان بالقوه نطفه، بالقوه کاتبه یعنی بعدها کاتبه، بعد که شد انسان حالا یا کاتب بالقوه میشه یا کاتب بالفعل میشه. پس درسته که کاتب که انسان بالقوه، بالقوه کاتبه، پس درسته که کاتب بالقوه، بله انسان بالقوه، درسته که انسان بالقوه میتواند بالقوه کاتب باشد، یا کاتب بالقوه یا کاتب بالفعل. اینو از این جهت بر فارابی ما اشکال ندیدیم. اشکالمون بر فارابی اینه که شما بر انسان بالقوه که نطفه است چطوری اطلاق انسان میکنید؟ میگید کلا انسانن کاتبون بالقوه یا کاتبون بالفعل، اطلاق انسان بر انسان بالقوه درست نیست. هر اشکال ایشون اینه. از دو تا اشکال میتونی بکنی، یکی این که انسان بالقوه کاتب بالقوه بودنش یا کاتب بالقوه کاتب بودنش غلط هست، این اشکال نشده چون این اشکال وارد نیست در فارابی. یه اشکال اینه که بر انسان بالقوه نمیتوانیم انسان اطلاق کنیم، یعنی لطفا کسی انسان نمیگه، این اشکال رو برات کرده. حالا اگه اشکالش وارده شو وارد اگر نه که اشکال رو میتونه درست باشه.
یه عبدالحم داریم، یه عبدالوان داریم، اینجا سه تا چرا مطرح فرمودید؟ یا قید نسبت هست که عبدالحم میگن، یا قید موجود هست که عبدالوان نسبت.
بله عبدالحم دو تا سالی سه تا قید داریم، همون که توجه کردید کل انسان بالفعل یا بالقوه میتواند یا هست کاتب بالقوه یا کاتب بالفعل، سه تا شد دیگه. نه میتواند یا هست قید نسبت، من عبارت توجه کنید، هر انسان بالقوه یا فعلی یا بالفعلی میتواند، میتواند قید نسبت یا هست کاتب بالقوه یا کاتب بالفعل؟ کاتب بالقوه، کاتب بالفعل قید کاتبه، بالفعل و بالقوه قید کاتبه. یه بالفعل و بالقوه هم قید انسانه، میتواند یا هست قید نسبته. اگر بگیم میتواند یعنی نسبت هم بالقوه است، اگر بگیم هست یعنی نسبت بالفعله. سه تا میتونیم عقل و عقل دو تاست، عقل و عقل داریم، عقل و حمد داریم. ولی تو خود عقل و حمدی که میگن یعنی نسبت محمول به موضوع. ولی میتوانید تو خود محمول هم یه عقل و حمدی درست کنید که نسبت محمول به خود محمول، نسبت محمول به خود محمول، کاتب به کاتب یا بالفعل به بالقوه. اون مطرح نکردن ولی اون رو داریم. عقل و حمد داریم نسبت موضوع به موضوع. عقد الحمل دو معنا داره، یکی نسبت محمول به موضوع که نسبت محمول به خودش، نسبت محمول به موضوع رو گفتن عقد الحمل، ولی نسبت محمول به خودش هم میتونه عقد الحمل باشه، مطرح نشده. ولی سه تا نسبت ما تو قضیه داریم، سه تا ماده رو تو قضیه داریم، نسبت موضوع به خودش یه نسبت، نسبت محمول به خودش یه نسبت، نسبت محمول هم به موضوع یه نسبت. سه تا نسبت داریم، سه تا جهت یه سه تا ماده داریم. مشکل نداره، مشکل مطرح نشده باشه ولی ما داریم.
وقتی در محمول این الان حیثیت محمول نیست، اینجا مورد نظر وقتی اون صحبت از بالقوه یا بالفعل میکنید در اول همون نسبت رابطه ما الان جوابی فرمودید که انسان بالفعل محمولش کاتب بالفعل باشد، اما این نسبت بالقوه باشد، این مثل این تصویر داره که موضوع بالفعل و محمول بالفعل و این نسبت بینهما فرمودید میتونه بالقوه باشد، این
موضوع بالفعل باشه،
موضوع بالفعل باشد، انسان بالفعل، کاتب بالفعل باشد. بعد
نه اون یکیش نمیتونه. ولی ما که نگفتیم همه نسبت درسته که از کدام کاتب بالقوه، انسان بالقوه میتواند این کاتب بالفعل باشد، میتواند کاتب بالقوه باشد، درست که هر سه نسبت بالقوه و نسبت موضوع بالقوه، نسبت محمول به موضوع بالقوه، نسبت محمول به خودش میتواند بالقوه باشد، میتواند بالفعل باشد. انسان بالقوه میتواند کاتب بالقوه یا کاتب بالفعل باشد، این درست. انسان بالفعل میتواند کاتب بالفعل باشد، ولی میتواند کاتب بالقوه باشد درست نیست، چون بالقوه کاتب بالقوه هست، کاتب بالقوه هست دیگه، میتواند نمیشه گفت. انسان بالفعل میتواند کاتب بالفعل باشد، اینو گفتم دیگه، ولی اینم درست. در بقیه شما باید بگید انسان بالفعل کاتب بالفعل هست یا کاتب بالقوه هست. در انسان بالقوه دو جور میتونید بگید، یعنی کاتب رو دو جور میتونید بگید. انسان بالقوه میتواند کاتب بالفعل یا کاتب بالقوه باشد. اما وقتی انسان بالفعل شد، انسان بالفعل میتواند کاتب بالفعل باشد، این میتواند کاتب بالقوه باشد. خب اینا در مواضع مختلف بعضیش صادقه بعضیش صادق نیست. خب مثلا به طور مطلق ما میتونیم سه تا نسبت بیاریم، حالا کجا میتونیم این سه تا نسبت بیاریم کجا نمیتونیم، این چیزی دادی ندادن. ولی سه تا نسبت تو قضیه میتونه بیاد، همونطور که توجه کنید انسان بالقوه میتواند کاتب بالقوه باشد، هر سه شد بالقوه، اشکالی نداره از نظر معنا، اشکالی نداره. لذا بر فارابی از این جهت اشکال نمیکنه ایشون. اشکالش اینه که وقتی میگه کل انسان کاتبون، چطور بر انسان بالقوه یعنی بر نطفه اطلاق انسان کردی در حالی که انسان نیست؟ البته این اشکالش ایشون میکنه به لحاظ عرف ها، یعنی عرف اطلاق نمی کنه انسان رو بر نطفه، ولی ما از نظر فلسفی شاید بتونیم اطلاق کنیم که انسان بالقوه نطفه رو انسان بالقوه بکنیم.
بله
نه این خب اون قدیمی ها قبول نداشتن، البته شاید هم الان قبول نداشته باشن. بعضی این قول قبول دارن که حقیقت انسان از اول با نطفه هست، بعضی میگن این انسان در واقع همون نطفه هست که بزرگ شده. اینو گروهی امروزه گفتن، قدیمی رو نمیگفتن، گروهی اتم امروز هم اینو نمیگن، میگن نطفه زمینه انسانه، خود انسان نیست. بعضی میگن انسان وقتی کوچیکش کنی میشه همون نطفه، بزرگش کنی پخشش کنی میشه انسان. اینو گروهی گفتن. اگه این باشه بله فرمان شما درسته که حقیقت انسان از اول تو همون نطفه هست و نطفه میشه انسان بالفعل، منتها انسان بالفعلی که کوچیک است الان درست دیده نمیشه. اگر تو ذره بینی میبینیش میبینی نه همه یا شخصیات انسان همه چی توش هست.
یعنی
اگر جوهری رو نمی کنیم مثل مایی برد؟ هر چه جوهری که مثل قبول نداره شده. ولا ما هو بالقوت و الامکان. و باز مراد از موضوع ما هو جیم بالقوت و الامکان نیست، یعنی موضوع بالقوت و الامکان رو ما موضوع قرار نمیدیم. چند نطفه‌ای که بالقوت و الامکان انسان است. الا ما هو مصطلح الفارابی قید منفیه، قید نفی نیست، یعنی بالقوه بودنی که ما داریم نفیش میکنیم مصطلح فارابی است. بالقوه بودن که داریم نفی میکنیم مصطلح فارابی است.
منفی
بله منفی. بل ما هو جیم بالفعل، بل چه قصد میکنیم از موضوع اونی رو که بالفعل جیمه. الا ما هو مصطلح الرئیس ابی علی، که مصطلح ابن سینا همینه که باید موضوع ما موضوع بالفعل باشه، یعنی وصف و عنوانی بر موضوع بالفعل صادق باشه. چرا حرف حق رو به ابن سینا دارید؟ فانه المصطلح علی فی مباحث صاحب الکتاب، چون شیخ اشراق تابع ابن سیناست و موضوعهایی که در این کتاب ازشون استفاده میکنه موضوع بالفعل هستن، یعنی موضوع بالفعل اراده میکنه، ایشون تابع اصطلاح ابن سیناست. فانه یعنی همین مصطلح رئیس مصطلح علی هست در مباحث صاحب این کتاب یعنی شیخ اشراق، بلکه نه تنها در مباحث شیخ اشراق بلکه مباحث جمیع العلماء، همه علماء این اصطلاح ابن سینا دارن. الا ما لا یخفا، الا ما لا یخفا، یخفا غلط. فان الاول یعنی حرف فارابی مخالف للعرف و تحقیق، هم مخالف عرف هم مخالف تحقیق. فان ما یفسه، این فان ما یفسه ظاهرش اینه که تعلیل است، هم برای مخالفون للعرف هم برای مخالفون للتعلیل هم برای مخالفون للتحقیق، ولی باطنن شاید بهتر باشه که تعلیل باشه برای مخالفون للعرف. فان ما یفسه هو یمکن ان یکون انسانا چند نطفه لا یقال انه انسان، به موضوعی که انسان بالقوه است یعنی نطفت انسان اطلاق نمیشه، فل عرف و تحقیق اطلاق نمیشه. فل عرفش که روشنه، حالا تحقیقش یه نقطه حرف داره، حالا تحقیقش همیشون ادعا کرده تمام شد. فل حاصل سرخطه، خلاصه گیریست از آن که از جلسه اسبق شروع کرده، تمام اون رو ایشون خلاصه میکنه، یعنی شرایط موضوع رو ذکر میکنه، بعد به دنبال شرایط محمول رو هم میگه. تا حالا شرایط محمول نگفته بود، ولی حالا شرایط محمول رو هم اضافه میکنه. شرایط موضوعی که قبلا گفتیم اینطور خلاصه گیری میکنه. وقتی میگیم کل جیم به، یعنی کل واحد واحد من افراد جیم. این در جلسه اصلا گفتیم مراد از کل جیم کل واحد واحده، کل مجموعی نیست، کلی منطقی نیست، کلی عقلی نیست. بعد توضیح میده که منظور از کل واحدن کل واحد موجود در خارج نیست، بلکه کل واحدی است که یا موجود در خارج باشد یا بتواند در آینده موجود در خارج بشود، همه رو شامل میشه. به تعبیر اصطلاحی مراد از کل انسان مثلا کاتبون قضیه خارجیه نیست، که فقط بر افراد موجود فی الخارج بالفعل صدق کند، بلکه قضیه مقدره است، یعنی قضیه‌ای که الان موضوعی که الان موجود است یا موضوعی که فرض می‌شود وجودش در آینده، همه این موضوع‌ها در این قضیه ملحوظند. و وقتی می‌گیم کل انسان کاتب یعنی همه افراد، چه افرادی که الان هستند و چه افرادی که مقدرات وجودن بعداً باید بیان. پس چون قضیه‌مون مقید نیست به وجود داشتن، می‌فرماید که منظور از موضوع اونیست که در ذهن بتواند تصور شود، ولو الان در خارج موجود نباشد بعدن در خارج موجود باشه. ولی این قیدو باید داشته باشیم، موضوعی که ممتنع تصوره اونو دیگه ما موضوع قرار نمیدیم. این قید رو داریم، فقط امکان تصور رو داشته باشه، حالا میخواد در خارج باشد یا بعدن در خارج وجود بگیره. خب پس اینطور شد که مرادمون از کل جیم، کل واحد واحد من افراد جیم هست اولا، ثانیا مقید به وجودی که الان داشته باشه نیست، بلکه میتواند الان موجود باشد، میتواند فرض شود وجودش، یعنی به تعبیر جامع ذهن بتواند رو تصور کنه. این که میگیم مقدرت موضوع امس از موجود و مقدرت الوجود، یعنی ذهن بتونه تصورش کنه، ذهن تصورش را و وجودش را ممتنع نبیند، بگه الان موجود شده ایبی نداره، بعدا هم موجود باشه ایبی نداره. خب این یه مطلب. مطلب دوم، چه این موضوعی که این چنین فرضش کردیم موضوع خارجی باشد یا موضوع ذهنی؟ دقت کنید این اشتباه نشه با این حرفی که الان زدم. الان گفتم موضوعی که ذهن بتواند تصورش کند، چه در خارج الان موجود باشد، چه در خارج بعدا موجود شود. اما الان قید دیگه که میاریم، میگیم که این موجود خارجی باشد چه ذهنی باشد. این فرق رو اونی که قبلا گفتیم موجودی که ذهن تصورش میکند ولی هر وقت بخواهد موجود شود، فی خارج موجود میشود. مقدرات الوجود یعنی مقدرات الوجود فی خارج، یعنی یا مقدرات الوجود فی ذهن، فرق نمیکنه. یه موجودی هست ذهنی، یه موجودی هست خارجی. مثلا انسان موجود خارجی، ولی مفهوم مثلا فرض کنید انسانیت که یه کلیه، این موجود ذهنیه. حالا ما میگیم مفهومی که امروزه در ذهن من موجود باشد یا مفاهیمی که در آینده در ذهن انسانهای بعدی موجود میشود، همه این مفاهیم مثلا نوعون، کل مفهوم انسان نوعه. وقتی حکم میکنیم یه رو صحب کردیم. پس منظور از مفهوم انسان در اینجا یعنی آنچه که وجودش را ذهن ممتنع نمیبیند، کل واحد واحد از این مفاهیمی که وجودشون رو ذهن ممتنع نمیبیند، چه الان موجود فی ذهن انسان ها باشن، چه بعدن در ذهن همین انسان های موجود حاصل بشه، چه بعدن در ذهن انسان هایی که بعدن میاد حاصل بشه، فرق نمیکنه. همه این مفاهیم رو ما میگیم مثلا فرض کنید که نوع هست. یه وقت میگیم کل انسان کاتع، که نظر به انسان خارجی داریم. اون مثال اولی که در نظر به انسان ذهنی داشتیم که گفتیم معمولش هم عبارت از نوعون بود. در مثال دوم نظر به انسان خارجی داریم. کل انسان کاتب، منظور از کل انسان یعنی هر انسانی، چه انسان موجود فرخارج الان، چه انسان موجود فرخارج در آینده. پس چه انسانی که الان موجود باشد فرخارج، چه انسانی که فرض شود وجودش فرخارج، همین میشه انسان. پس توجه این چه ارتی ازم میخوام بگم موضوع چه موجود فی الخارج باشد، چه موجود فی الذهن باشد، اعم است از محقق الوجود و مقدر الوجود. محقق الوجود و مقدر الوجود، این موجود خارجی که در کل انسان کاتب اراده شده، چه الان محقق باشد، چه بعدا محقق شود، الان مقدر باشد. همچنین این مفهوم ذهنی که کل انسان نوعون باشه، چه الان محقق باشد در اذهان، چه مقدر باشد و بعدا محقق شود در اذهان، هر دو رو ما موضوع قرار میدیم. پس منظورمون از موضوع کل واحد واحد من افراد الموضوع است، چه ذهنی باشن چه خارجی، و چه الان در اون موطن مخصوص خودشون که ذهن است یا خارج است موجود باشن، چه مقدر شود وجودشون در اون موطن خودشون. پس توجه کنیم بین دو مسئله فرق بود. یکی این که گفتن مراد کل واحد واحدیست، اعم از این که الان موجود باشن یا بعدا موجود شوند، بعد به طور جامع گفتیم به شرطی که ذهن بتواند تصور کند اونها را. اما تصور کند وجود خارجیشون را یا تصور کند وجود ذهنیشون را حرفی نزده. بعد در تعمیمی که گفتیم سوا اون کان این موضوع فی الخارج که ذهن تعمیمش بدهد به محقق الوجود و مقدر الوجود، یا کان فی الذهن که بعدم ذهن تعمیمش بدهد به محقق الوجود و مقدر الوجود. با اینکه چند بار تکرار کردم بالاخره نمیدونم مطلبی که میخواستم بگم روشن شد یا نشد. این دو مطلب. مطلب سوم اعم از این که این موضوع متصف باشد به دوا، مقید باشد به دوا یا مقید باشد بلا دوا. و باز اهم از این که اون وصف عنوانیش حقیقتش باشد، عنوانش حقیقتش باشد یا عنوانش وصفش باشد. موضوع این چنینی که عرض کردیم کل واحد واحد است، اهم از این که محقق باشد وجودش یا مخطر باشد، اهم از این که ذهنی باشد یا خارجی باشد، اهم از این که دائم باشد یا غیر دائم، اهم از این که عنوانش وصف باشد یا حقیقت، موضوع این چنینی رو ما در قضیه حمدی میاریم و بعدم محمول برش حمل میکنیم. در محمول هم اینطور میگیم اهم از این که این محمول مقید به وقتی باشد یا مقید به وقت نباشد، اهم از این که این محمول مقید به حالی باشد یا مقید نباشد. یعنی محمولمون هم نسبت به وقت و حال مطلقه، لابشرطه. پس شرایط موضوع معلوم شد، قبلا گفته بودیم، حالا خلاصه گیری کردیم، شرایط محمول هم اضافه کردیم. شرایط محمول این بود که نسبت به وقت لابشرط، نسبت به حال هم لابشرط. فالحاصل این است که معنای کل جنبه اینه که انه کل واحد واحد من افراده شخصیه و غیرها، هر واحد واحد، هر فرد فردی از افراد جین، افراد شخصیه که الان موجودند و غیر این افراد شخصیه که مفروض الوجودند، و بالجمله این بالجمله میخواد جامع بین افراده شخصیه و غیرها رو ذکر کنه، کار به چیز دیگه نداره، میخواد جامع این رو ذکر کنه. کل واحد واحد رو ما گفتیم من افراد شخصی و غیرها، حالا به جای من افراد شخصی و غیرها شما میخواد یه مثال کلی بذاره. و به جمله ما یفرض و فی ذهن انه جیم بالفعل، هر واحد واحدی که در ذهن بتوانیم فرضش کنیم جیم بالفعل، هر فردی که بتوانیم در ذهن بگیم این انسان بالفعله، چه انسان بالفعلی که الان هست، چه انسان بالفعلی که مقدر است الوجود رو بعدا میخواد بیاد. بله؟ نه طبیعی، نه شخصیه، قضیه کلیت، قضیه کلیت، کل واحد واحد طبیعیه که طبیعت موضوعه، که کل واحد واحد موضوعه.
حقیقیت اهم افراد ذهنی،
حقیقیت یعنی از خارجی اهمه، یه قضیه خارجی داریم، قضیه حقیقی داریم، قضیه حقیقی اهم از خارجی است. مراد ما از قضیه، قضیه حقیقیت یعنی اهم از این که خارجیه باشد، یعنی محقق الوجود باشه موجوده، موضوعش یا خارج یا غیر خارجی، مقدر وجود باشه یا محقق الوجود باشه یا مقدر وجود باشه، فرق نمی کنه.
اهم از این که افراد موضوع ذهنی باشن یا خارجی،
نه
بل غیر دو بود، محقق الوجود یا مقدر الوجودی که این میخواد حالا این موضوعش ذهنی باشد یا خارجی،
نه
چنین چیزی موجود.
اگر در جای دیگه محقق مقدر الوجود رو اونطوری معنا کنن اشکال نداره، ولی در اینجا نمیتونیم اینطوری معناش کنیم، چون اینشون بعدا دارید اهم از این که در موضوع باشد یا در ذهن باشد، در خارج باشد یا در ذهن باشد میاره.
من در جمع بین همه خواهیشون رو میگم، در آینده همین قید رو میاره دیگه.
نه این ببینید، بعد از این که ثابت کرد که موضوع ما موضوعیست که در ذهن تصور شود، اهم از این که محقق الوجود باشد یا مقدر الوجود، بعد از این که اینو گفت برای چنین موضوعی میگه سبا اون کار فل خارج و فل ذهن. توجه کردید من اون همه توضیح دادم فکر میکرم روشن شده؟
نه روشن شده،
روشن شده. پس الان شما دارید اشکال میکنید.
آقا دو تا قید با هم آورد،
نه دو تا قید با هم نمیگید،
عرض بنده هم فهم شما از اون دو تا قید با هم عرض میکنم که این چیزی که بعدی گفته با اینو جمع کنیم، یعنی چنین چیزی موضوع میخواد خارجی باشد یا ذهنی، یعنی همونی که فهمیدید مثلا کلی بودنی که مال انسان ذهنی هست یا کاتب بودنی که برای انسان خارجی هست، موضوع این که قید دوبونی بود که ذکر کنید، حالا این افراد میخوان الان تحقق پیدا کنند یا میخوان که برای
افراد تحقق پیدا کنند. این درست، ولی این جمع، نه جمعتون اینو نمیفهمه. حالا بگذارم مما لا یمتن ان یکون کذالک، این مما لا یمتن ان یکون کذالک یعنی آن چه که فرض می شود در ذهن، انه جیم بالفعل، دوباره توضیح میده اونی که در ذهن فرض می شود که جیم بالفعل است، عبارت از هر چیزی که لا یمتن ان یکون کذالک، این جیم بالفعل، هر چیزی که ممکن نیست جیم بالفعل باشد، ذهن اون رو جیم بالفعل فرض می کنه. حالا اهم از این که در خارج الان موجود باشه یا در خارج بعدا موجود باشه، همچنین هم از این که در ذهن الان موجود باشه یا در ذهن در آینده موجود باشه. فَإِنَّهُ مِنَ الْقُيُودِ الْمُعْتَبَرَةِ، اینو دقت کنید، فَإِنَّهُ زمینش به هم گیده به مای مالایم تا نمی کنه جدالش، این قید از قید معتبره، یعنی باید این قید رو بیاریم تو هر قضیه هم دیگه. در صورتی که موضوع ما نتواند هرگز دین بالفعل شود، احکام دین درش بار نمیشه. مثلا کل حجرین کاتب، این حجر هیچ وقت انسان نمیشه. مثلا بگیم کل انسان، مرادمون از انسان اون حجر باشه، خب این حجر در ذهن هیچ وقت تصور نمیشود که انسان بالفعل باشد تا محمولات انسان بالفعل برش هم بشه. چیزی که ممتنع است در ذهن که این موضوع خاص باشد و بشود، او دیگه هرگز نمیتواند یه محمول بگیره. اگر الان اون موضوع هست، محمول الان میگیره، اگر بعدا اون موضوع میشود، محمول بعدا میگیره، ولی اگر اصلا نمیتواند اون موضوع بشود، خب محمول هیچ وقت نمیگیره. پس این قید معتبره که موضوع ما چه این محموله گرفته باید موضوعی باشد که در ذهن امکان بالفعل شدنش باشه. اگر یه موضوعی باشد که هرگز مثلا اون موضوع خاصی که در نظر ماست نمیشه، نمیتونه محموله بگیره. یا فرض کنید که حالا در این مثالی که مثلا میخواد دور حساب کردم، میخواد نزدیکتر حساب کنیم، گفتم سنگی که هیچ وقت انسان نمیشه، نه، نطفه‌ای که در رحم قرار نمیگیره و نتیجتا فاسد میشه، اون هیچ وقت دیگه جیم بلفل نمیشه، یعنی انسان بلفل نمیشه، اون دیگه نمیشه گفت کاتب، به خصوص کاتب بلفل. حتی کاتب بلفل رو به امکان نمیشه باش بار کرد، کاتب بلفل رو به امکان نمیشه باش بار کرد، کاتب بلقوه هم به امکان نمیشه باش بار کرد، مگه کاتب بلقوه بعیدی، اونم حالا نمیدونی میشه یا نمیشه، شاید اونم نشه. علاقه کاتب بلفلی که مثلا نمیشه باش هم کرد، حتی بلقوه هم نمیشه باش هم کرد. خب فإنه یعنی ما لا یمتنع ان یکون کذلک بودن از قید معتبر است. خب حالا کان موجودن یعنی سوان کن، از اینجا تعمیم ها شروع میشه. حالا که معلوم شد مرادمون از موضوع موضوعی است که مرادمون از موضوع کل واحد من افراد شخصیه و غیره هاست، حالا که این معلوم شد تعمیم ها رو پشتر هم میاریم. سوان کان این موضوع موجودن فل اعیان او غیر موجودن فل اعیان، چه با این بیانی که ارز کردم غیر موجودن فل اعیان رو یعنی موجودن فل اذهان گرفتیم. حتی میتونید اینجا رو اینطور بگیرید، موجودن فل اعیان الان یا غیر موجودن فل اعیان بعدو، یعنی هنوز موجود نیست بعدا موجود میشه. اون وقت اگه اینطور قرار بدید اون قبلی رو باید اهم بگیرید از ذهنی و خارجی، همونطور که از خارج هستی هم راحت کنید دیگه، دوباره خشولو بش نکنید. او موصوفن به، او موصوفن به یعنی باید و سوا اون کانه، این موضوع موصوفن به یعنی موصوفن به دین دائما او غیر دائمه. سوم و کانه یعنی و سوا اون کانه، حقیقت حجیم مثل کل جسم کتا یا صفت حجیم مثل کل مترکین کتا. تا اینجا موضوع رو توضیح میدیم، موضوع این چنینی فإنه به، این و بالجمله ما یفرد فی ذهن انه جیم بالفعل، این ما یفرد انه جیم بالفعل رو میتونید عطف بگیرید بر من افراده شخصیه و غیرها. اینطور میشه عبارت، معنای کل جین به هوه ان کل واحد واحد من افراد شخصیه و غیرها هست و بالجمله ما یفرد فی ذهن هست، تمام شد. وقت فإنه دیگه میشه تعلیل، اما میتونید اینطوری بگیرید و بالجمله رو مستقلش کنید، یعنی ما یفرد و مبتدا بگیرید. در این جمله ما یفرد فی ذهن انه جیم بالفعل سوان کان کذا سوان کان کذا سوان کان کذا فإنه به من غیر زیادتی، که فإنه به خبر بشه، هر دوست درسته مشکلی نداره. ولی باید توجه کنید که از کل واحد واحد من افراد شخصیه و غیره ها، یا از قبل جمله ما یفرد، شرایط موضوع رو شروع کردیم به توضیح دادن که خلاصه گیری شد و از اون چه قبلا گفته بودیم. اکفا انه به من غیر زیادت متاو فی ای حال شرایط محمول داریم میگیم. فا انه انجیم چنینی که توضیحش گذشت به هست، بدون اینکه در بین متا و زمانی رو اضافه کنیم و فی ای حال بودن رو اضافه کنیم، یعنی نه مقیدش میکنیم به زمان خاص و نه مقیدش میکنیم به حال خاص، بل علا ما یعم الموقت و المقید و مقابله ما، شامل موقت و مقید هم میشه، شامل مقابل این دوتا هم میشه. مقابل این دوتا هم چی؟ یعنی لا موقت لا مقید، لا موقت لا مقید، یعنی یا موقت به وقت دیگر، مقید به قید دیگر. خلاصه لا به شرط. منظور این که محمول نسبت به زمان و نسبت به حالت لا به شرط و مطلق است. فهازهی شرائط الموضوع و المحمول، آنچه گفتیم شرائط موضوع و محمول بود، یعنی شرائط موضوع رو قبلا گفتیم، دوباره خلاصه گیری کردیم، الان هم در ضمن یه جمله مختصر به شرایط محمول اشاره کردیم. و فیها در این شرایط موضوع و محمول فواید کثیری است که تعلق دارد به نتایج قیاس ها و غیر نتایج قیاس ها، در جاهای مختلف کاربرد داره این شرایط. اگر رعایت بشه افکارمون صحیح خواهد بود، قضایایی که ترتیب میدیم قضایای صحیحی خواهند بود، و اگر رعایت نشه قضایامون باطل و افکارمون افکار باطلی خواهد شد. حالا در مورد قیاس این مطلب رو بیشتر توضیح میدیم، در غیر قیاس هم شما قیاس کنید به خود قیاس. در قیاس ما توضیح میدیم انشاءالله که اگر این شرایط رعایت نشوند به مشکل برخورد میکنیم، و اگر رعایت بشوند قیاس رو به راه میشه. این انشاءالله در مورد قیاس توضیح میدیم. فواید زیادی داره که مربوطن به نتایج قیاس ها و غیر قیاس ها. و در اخلال به این شرایط مفاسدی است که لا تعد ولا تحصى، کما یظهر لمن تأمل فی منطق متأخرین من الاشکالات. این من الاشکالات بیان است برای مای کما یظهر، مثل اشکالاتی که ظاهر می شود. نه کما یظهر لمن تأمل، همون لمن تأمل فی منطق المتأخرین من الاشکالات التي أورده على المتقدمين. منطقیون متأخر بر متقدمین اشکالاتی وارد کردن که هیچ کدوم از اشکالاتشون وارد نیست. علت وارد کردن این اشکالات اینه که متأخرین به این شرایطی که متقدمین توجه داشتن توجه نداشتن. متقدمین به شرایطی توجه داشتن و طبق اون شرایط مسائلی رو گفتن، متأخرین آمدن به اون شرایط توجه نداشتن، بر متقدمین اشکال کردن، در حالی که اشکال بر خود متأخرین وارده که چرا شرایط رو رعایت نشدن. اگر شرایط رو رعایت میکردن حرف متقدمین رو میفهمیدن و اشکال نمیشدن. فعلا مرجع اکثر اون اشکالات اخلال به این شرایط بوده که این اخلال در متأخرین حاصل شده، در متقدمین نبوده. علاما یا من تأمل فیه، یعنی در منطق حق تأمل انشاءالله العظیم، اگه خوب تأمل بکنن متوجه میشن که متقدمین درست گفتن، متأخرین اگر اشکال کردن اشکالاتشون به خاطر اینه که شرایط رو رعایت نکردن، نه اینکه اشکالشون وارد باشه. خب چرا ما این شرایط رو شرط میدونیم؟ چرا ما این شرایط رو شرط میدونیم؟ میفرماد که در قیاس یکی از این شرایط رو مطرح میکنیم تا ببینید که لازمه، بقیه شرایط رو قیاس میکنیم بر همین یک، بر همین یک شرطی که گفتیم. اولا بقیه موارد رو قیاس میکنیم بر قیاس، ما فقط توضیح میدیم که این شرایط در قیاس لازمن، در جاهای دیگه هم لازمن، منتها جاهای دیگه رو ما توضیح نمیدیم، خودتون از این توضیحی که در قیاس میگیم به دست بیارید. بعد در خود قیاس هم چی میاییم؟ خب شرایطی ما گفتیم برای موضوع و برای محمول، یکی از این شرایط رو مطرح میکنیم، بقیه شرایط رو به خود شما واگذار میکنیم که ملاحظه بکنیم. یکی از شرایط موضوع این بود که معنی کل واحد واحد باشه، معنی مجموعی نباشه. حالا همین رو میخوام رسیدگی بکنیم، ببینیم که اگر این شرط رعایت نشه آیا قیاس میتواند نتیجه بدهد یا نه. ما میخوام ثابت کنیم که اگر شرط این شرط رعایت نشه قیاس نتیجه نمیده. در مثلا اینطور میگیم کل جیم به این کل جیم بیه قضیه است. اینو صغرا قرارش میدیم. بعد زمینی کنیم کل به هم الف. این شکل اول هم هست. چون به که حده بسای تکرار شده. در به الف، در به الف این رو اراده میکنیم که هر فرد فردی که متصف به ب شود متصف به الف خواهد بود. حالا اگر در کل جیم ب هم همین کارو کردیم، گفتیم کل جیم یعنی کل واحده، واحده من افراد جیم که متصف شد متصف است به ب، و قضیه درست میشه. اینطور میشه کل واحد واحد جیم ب هستند، کل واحد واحد به هم الفه. خب معلوم میشه کل واحد واحد جیم هم الفه، چون در اونجا کل واحد اراده شد، در اینجا کل واحد اراده شد. حکمی که روی کل واحد به رفت از باب این که کل واحد جیم به هستن به جیم هم سرایت کرد، نتیجه رو گرفت. اما اگر نه، شما با توجه به این که منظور از کل به الف کل واحد واحد من به الفه، اگر در جیم کل واحد واحد من افراد جیم رو ملاحظه نکنید، کل مجموعی رو ملاحظه کنید. لازمش اینه که بگیم کل مجموعی جیم به هست و کل فرد به الفه. خب الف حکم فرد به هست و جیم هم مجموعش به هست و افرادش به نیستن. پس حکمی رو که برای افراد به هست به افراد جیم نمیشه سرایت داد، به خود جیم سرایت بدید، به افراد جیم سرایت ندید. اگر شما رعایت نکنید کل واحد رو، کل مجموعی رو، یعنی تفاوت بین کل واحد و کل مجموعی رو رعایت نکنید، در یک قضیه کل واحد رو در نظر بگیرید، در یک قضیه مجموعی رو در نظر بگیرید، نتیجه نمیگیرید. چرا؟ تو حد وسط تکرار نشده، تو حد وسط تکرار نشده. اگر هر دو مجموع شن اشکال نداره. ببینید این حرف اخیری که زدم دقت نفرمایید، دقت بکنید روشن میشه. از کردم باید در هر دو، باید در هر دو یه چیزی رو اراده کنید تا حد وسط تکرار بشه. اگر بخواد حد وسط تکرار نشه مشکل درست میشه. در کل به الف کل واحد واحد من افراد به رو ملاحظه میکنید، ولی در کل جیم به چون از جیم کل واحد واحد رو اراده نشدید، کل واحد واحد به هم اراده نشده.
همه چی مشکل داره. شاید که تو نتیجه از کل جیم کل مجموعی مورد نظر باشه. نتیجه
ها. اگر در نتیجه
تو اگر منظور تو از به کل واحد واحد باشه.
در دومی ها.
هم در دومی هم در اولی. و منتها در کل جیم کل مجموعی باشه. بعد از نتیجه هم که میگید کل جیم علی منظور کل مجموعی باشه مشکل نداره. کل مجموعی جیم باوری صادقه.
بله.
هر بایی هم علف صادق نشد و کل هر کل مجموعی.
بله همینطوری، همینطوری با کنایه حرف بزنیم، یعنی جیم بگیم و علف بگیم و بگیم درست در میاد. ولی بیام تو مثال زیادش کنیم درست در میاد. کل مجموعی انسان به هستن، یعنی در یک، در یک خونه جا نمیشن به هستن. یعنی مثلا کل مجموع انسان ها به هستن، یعنی در یه خونه جا نمیشن، بیشترند از فضای یک منزل. خب بعد کل به میشه کل واحد از افراد به الف هم. اخ آیا میتونید شما
کل واحدی که یک از افرادش هم نیست که تو خونه جا نمیشن، یعنی هر فردی که تو خونه جا نمیشن باید الف هم.
بله
یکی از افرادش همین
چیزش،
همین کل مجموعی
بله. در صورتی که شما بخواید در یک قضیه کل واحد اراده کنید، کل افراد از افراد ب رو، در یک قضیه بخواید کل واحد اراده نکنید، حد وسط تکرار نمیشه. در ب ها نه در جیم،
حد وسط تکرار نمیشه. بعضی از ب در هر صورت کل واحد من افراد، کل واحد واحده، منطقه فرد ب واحد به کل مجموعی جیمه، یعنی واحد به کل مجموعه جیم. مثلا این کل مثلا مجموعه انسان لایش را مثلا به ردیفه، بعد کل لایش را به ردیفه کذا و کل مجموعه انسان کذا. این کل مجموعه انسان داخل مجموعه افراد به قرار می‌گیره، یکی از افراد به کل مجموعه الف هست. اگر اینا سغرهش کار داریم، میگه سغره کار داریم، اون حتی دیگه اتفاقی شما کار داریم.
حالا شاید من پراکنده هستم که شما اشکال کنید، ولی ظاهرا دو بار تکرار شده این مطلب ها. کل واحد من افراد به رو در کبرا اراده میکنیم، در صغرا هم باید از به کل واحد اراده کنیم، از به نه از جیم. شما میگه سراغ جیم
نمیگم، اگر کل جیم شما تا باید، اگر کل جیم کل مجموعی باشه دچار مشکل میشه. کل جیم
الان به جیم کار نداریم ها. الان به جیم کار نداریم. اگر کل واحد من افراد جیم کاتب باشه، یعنی کل واحد من افراد جیم کاتب باشه، یعنی کاتب کل واحد من کاتب بر کل واحد من انسان هم میشه. در به هم شما کل واحد اراده میکنید. اگر در جیم کل واحد اراده کردیم، در ده هم کل واحد اراده میکنه. وقت توی این به کل واحد اراده شده، بعد میگین کل واحد من افراد کاتب هم مثلا متحرک الیت هست. خب این درسته، پس کل واحد از افراد جیم هم متحرک الیت، این درسته. اما اگر بیان توی اونجا میگین کل مجموعی جیم، کل مجموعی بست، یعنی کل انسان، مجموعی انسان یک فرد بگیریدش، کل مجموعی کاتب هم یک فرد بگیرید، و کل مجموعه کاتب به محصول مجموعه کاتب دیگه متحرک الیت نیست، افرادش متحرک الیت هست. مشکل اینجا پیدا میشه که اگر شما در موضوع کل واحد رو گرفتید، معمولا کل واحد میشه در این مثال که هست کردم. بعد اون وقت اگر بخواهید در موضوع بعدی همون معمولی رو که کل واحد بود کل واحد بگیرید، نتیجه نیست. اما اگر نه، شما در صغراتون موضوع رو مجموعی گرفتید، محمولتون مجموعی میشه و همین محمول مجموعی رو میخوام تو کبرا افرادی بگیرید، نمیشه، غلط میشه. من خواستم از اول اینو بگم، منتها میگم دیگه یه خود این این برم حواس من پرت شد.
این
مدعا
رو
آقا اصلا
نمیکنم. بحث این بود شرایط که ما گفتیم باید رعایت بشه، لازمه. اما این الان میخواد اثبات بکنه که یه جا نمیتونه کل مجموعی ما بشه یه جا کل واحد. این که اگه کل مجموعی اراده بشه کاذب میشه قضیه، قبلا بحثش بوده. الان اینجا میخواد بگه اگه شرایط ما رو رعایت نکنیم،
قیاس نتیجه نمیده. یعنی این که
هر دو یعنی در هر دو جا کل مجموعی اراده کنید، نه اینکه یه جا شرایط ما رعایت بکنید یه جا شرایط ما رعایت نکنید. در این مقدمه که ایشون باید بگه شما در یه قیاس داره که در هر دو جا کل مجموعی رعایت بشود و قضیه قیاس غلط در بیاد که هر دو اثبات بشه. اون شرطی که من گفتم کل واحد واحد لازم همه جا رعایت بشه، نه اینکه بگه در این مقدمه این رو اراده میکنید در دیگر اون رو اراده میکنید.
بله ان شاء الله جلسه رو میکنید. نرسیدم شلا جلسه اینه توزیم کنم چه این نماشتر را تبرم باشه.